فضای ما، من تصورم بر اینه که دولت خودش یکی از بازیگران حوزه ارز شده، یعنی تزریق میکنه، بازیگر اصلی. چرا که به هر حال شما نگاه کنید، ارز حاصل از صادراتی که مربوط به درآمدهای نفتی که وضعیتش مشخصه، پتروشیمی ها هم که اگر نگاه کنید که عمده درآمدهای ارزی ما توی بخش صادرات غیر نفتی معطوف به پتروشیمی هاست، اونها هم به نوعی باز مدیران دولتی هستند، یعنی به نوعی باز مداخلات دولتی. صرافی هایی هم که وظیفه به هر حال ایجاد تعادل رو توی بازار به نیابت از بانک مرکزی دارن، تحت نظارت بانک مرکزی دارن نظام توزیع ارز انجام میدن. بنابراین ما چیزی به عنوان نظام شناور ارزی به معنای اینکه توی بازار خودش رو متعادل کنه امروز نداریم، و در حقیقت یک نظام متعدد نرخ ارز داریم، یک نظام ارشادی داریم که خود توی نظام ارشادی ما توی دهه 70 هم شاهدش بودیم و این سیاستایی که امروز داره اجرا میشه قبلا محکوم به شکست بوده. اگر خاطرتون باشه ما توی دهه 70 ارز شناور داشتیم، ارز صادراتی داشتیم، ارز رقابتی داشتیم، محصولات مختلف با نرخ‌های مختلف ارزی وارد می‌شدن توی بازار، می‌اومدن قیمت‌گذاری می‌شدن، ولی هیچ کدوم از اون سیاست‌ها موفق نشد تا در نهایت در سال 80 به این نتیجه رسیدیم که آقا باید بریم به سمت تک نرخی کردن. خب فضا و ذخایر ارزی اون مقطع اجازه می‌داد، نرخ مرجع متولد شد.
حالا آقای مهندس خانی اجازه می‌فرمایید من یک بذارید بریم فرض کنیم به اینکه تثبیت نرخ ارز دولت انجام داد. تثبیت نرخ ارز قطعا این نیست که بیایم ارزو بکنیم 5000 تومان 4200 تومان. قطعا این نیستش که ارزو می‌کنیم یا 11 تومان 4200 تومانی را میاریم می‌کنیم 11 تومان، تثبیت می‌کنیم همه چیز 11 تومان. فرض کنیم این اتفاق بیفته. خب این اتفاق اگه بیفته، همه کالاها و خدمات موجود در بازار خودشون رو با ارز 11 تومان تطبیق میدن. بعد جامعه‌ای که داره دستمزد میگیره، حقوق ثابت داره، اینها به عنوان کسانی که با توی بازار باشن و خرید بکنن، اینها قدرت خریدشون رو به یک سوم کاهش دادن و نمیتونن بخرن. بنابراین نتونستن خریدن این معضلات خودش رو تو بازار با خودش میاره. این یه سمت ماجرا. یه سمت دیگه کسانی که کارمند دولت نیستن یا کارمند حقوق بگیر نیستن، خودفرما هستن، به یه نحوی خودشون دارن کالا خدماتشون رو ارائه میکنن، اونها قیمتشون رو با توجه به بازار خودشون بالا میبرن.
بله.
خب حالا این قیمتا که بالا، حالا فرض کنیم دولت کجا قرار میگیره؟ بیاد بگه که خیلی خب من میخوام افزایش دستمزد بدم. چقدر باید افزایش دستمزد بده؟ نگاه کنیم ببینیم که ما یک تعادلی، یه تعادلکی در حقیقت با ارز 2200 تومان با حقوق پایه 1,200,000 تومانی داشتیم. خب الان که میخوایم بیایم ارزو بکنیم مثلا 11,000 تومان، خب این 1,200 رو باید 5 برابرش کنیم، یعنی حداقل دستمزد باید بکنیم 6,000,000 تومان.
درست.
چیزی که به اصطلاح شورای عالی نمیدونم کار و فلان حرفام، طبقه کارگرم میگن برای سال 97 ما 5,000,000 تومان میخواستیم، حالا برای سال 96 دیگه 98 دیگه بیشتر میخوایم. بنابراین اگر این دستمزدها به این شکل بیاد بالا، طبیعتاً قیمت کالا و خدمات ارزش داخلی و صادراتی ما هر دو افزایش پیدا می‌کنه. یعنی این که ما با یه تورم دیگه، یک مملکت گرفتار مسابقه افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزدها میشه. این افزایش تا کجا میخواد بره؟ و بعد این ما رو به یک نقطه‌ای میرسونه که نقطه بسیار خوبی به نظر نمیرسه. بنابراین این که دولت میگه من میخوام قیمت رو تثبیت کنم، تثبیت قیمت ها خب از این طرف یه بسیار بازار عمده به عنوان خریدار، به عنوان کارمندانی که دارن حقوق میگیرن، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، همه اینها دچار معضل عمده میشه. اینو چه باید کرد؟ مسئله دقیقا اینه. ما تا زمانی که نتوانیم اشتغال رو تو جامعه حل کنیم، که الان به طور متوسط توی جامعه ایرانی این است که یک نفر در خانوار ما داره تولید میکنه و 5 نفر داره مصرف میکنه، به همین دلیل سطح رفاه پایینه، قیمتها بالاست و نمیتونن، قدرت خرید نداره حتی برای مثلا حوایج اولیه. اگر ما بتونیم سطح اشتغال رو بالا ببریم که تو خانوارهای ما 2 نفر تولید کنن و 5 نفر مصرف کنه، حالا به یه شکل دیگری رونقی در بازار اتفاق میفته. خب ما میتونیم تثبیت کنیم از این طرف.
متشکرم آقای دانشمند. آقای خانی به نکات قابل تعاملی آقای دانشمند اشاره کردن، میخوام علاوه بر این که پرسش آقای دانشمند رو هم پاسخ میفرمایید به عنوان کارشناس عالی بازرگانی، به این نکته هم که در خلال فرمایشتون اشاره کردید این که بازیگر اصلی از خود دولته، به این نکته هم اشاره بفرمایید که خب بزرگترین مصرف کننده هم خود دولت هست. اگر با این بازیگری این نوسانات و افت و خیز قیمت ارز ادامه پیدا بکنه، خود دولت هم این وسط متضرر خواهد شد. این رو چه باید کرد؟
دقیقا من هم با جناب آقای دانشمند هم احمقیده هستم، هم یه نکتر اضافه کنم. به هر حال دولت و اولین وظیفهی که دارن ایجاد رفاهه،
حتما همیتره،
و رفاه اتفاق نمیفته مگر اینکه خود دولت در وهله اول درآمدهای عمومی خودش رو بهبود ببخشه که بتونه توزیع مناسبی هم توی جامعه داشته باشه.
بله.
تو شرایطی که ما با کسر بودجه مواجه هستیم و بحرانهای متعدد و از اون ور به هر حال ما 3 اپریل رو داریم که هنوز آثار قهریش، حالا یه حدس و گمانهایی زده میشود، این فعلا به قطعیت نرسیده، و قاعدتا توی فضایی هستیم که ممکنه سال 98 به مراتب وضعیت اقتصادی بهتر از سال 97 باشه و رخدادهای بین‌المللی تو این حوزه قابل توجه باشه. این موضوع که به هر حال آقای دانشمندان فرمودن سطح اشتغال باید بهبود پیدا کنه، بنده باش موافقم، ولیکن سطح اشتغال معلول یک سری مؤلفه هایی که ما چندین ساله داریم باش دست و پنجه نرم،
از جمله سرمایه گذاری.
بله. بزرگترین مشکلی که ما تو این حوزه داریم تو حوزه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلیه. بسیاری از سرمایه‌گذارهای داخلی ما هم امروز بنا رو بر این گذاشتن که به هر حال منابع خودشون رو تبدیل به ارز کنن، و خود اونها هم شاید به نوعی تو حوزه‌های مختلف برای حفظ منابع و موجودشون درگیر این بازی‌ها و سفته‌بازی‌های توی حوزه ارز به ناچار شده باشن، برای اینکه می‌خوان تولیدشون ادامه بدن، فضای کاریشون و بحران‌های بین‌المللی توی حوزه ارزشون رو کنترل کنن. منتهی من توجه دوستان تصمیم‌گیر رو توی دولت به این نکته جلب می‌کنم که به هر حال اشتغال ارتباط مستقیم با امنیت ملی داره. اگر امروز نهادهای تولیدی ما گران‌تر تموم بشه، قدرت رقابت صادراتی ما کاهش پیدا کنه، درآمدهای ارزی ما تو حوزه صادرات کاهش پیدا کنه، نظام تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری توی دولت به گونه‌ای باشه که خب صادرکنندگان امکان رقابتشون رو با رقبای خارجیشون از دست بدن، تولیدکنندگان داخلی به خاطر تمام شدن بالای قیمت‌ها توی نهادهای تولیدی و هزینه‌های سربار امکان تولید و پوشش رو نداشته باشن، خب اولین کاری که معمولاً می‌کنه بعد از اینکه به هر حال مکانیزم‌های مختلفی رو اعمال کردن، تعدیل نیروی انسانیه. و این فضا توی جامعه با توجه به نرخ اشتغالی که ما داریم یک بحران رقم میزنه. من حالا توی معمولاً حالا دوره‌ها یا جلساتی که توی کارگروه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح میشه به دوستان این موضوع رو عرض می‌کنم، میگم شما فرض بگیرید 10 تا کارگر از یک کارخانه بیکار شدن و اومدن بیرون.
بله.
همه هم عابد بالله، دست به هیچ بزه اجتماعی نمیزنن. منطقه نمیتونن که توی خونه بشینن بگن که خب کار نداریم، بیرونم کار نیست. مجبورن بیان بیرون، هیچ کاری هم نمیکنن، هیچ بزه اجتماعی هم رقم نمیخوره، فقط وای میستند. همسر من، خواهر شما، دختر شما میخواد بره مدرسه، میخواد بره دانشگاه، میخواد بره محیط کارش، میبینه 4 تا آدم گردن کلوف وایستادند. اولین موضوعی که این وسط متبادر میشه اینه که ضریب امنیت آرامشی و آرامش روانی توی جامعه کاهش پیدا میکنه. این تأثیرات مخرب خودش رو توی خانواده به لحاظ روانی میزنه. حالا من یک سری هزینه دارم، معاش دارم، از کجا باید بدم؟ تو خوشبینانه ترین حالتش میرم سراغ مشاغل کاذب، باز دوباره به اقتصاد ضربه میزنه. یک جایی میرم که دیگه مشاغل کاذبم جواب نمیده و اینا بحرانهای امنیت ملی درست میکنه. به نظر میاد توی فضای فعلی اصولی ترین راه اینه که به هر حال یک خرد جمعی از مجموعه اقتصاددانان فارغ از دولت، از فعالین کسب و کار توی حوزه‌های بازرگانی، صنایع، معادن، توی حوزه‌های تولید داخلی، حتی تولیدهایی که صادرات محور هم نیستن، کما اینکه من اعتقاد دارم که بعد به تولید باید ما پله رو بریم به سمت صادرات محور بودن، اگر نشد یه پله بیایم پایین، ولی توی شرایط فعلی باید بریم توی فضایی که یک خرد جمعی بین صاحبان کسب و کار، اقتصاددانان و نظریه پردازان خارج از دولت کنار دولت برقرار باشه و دولت گوش شنوا داشته باشه برای اینکه تصمیمات خلق و سایه نگیره. ببینید خیلی از مکانیزمایی که امروز اتفاق افتاده، ما حد فاصل برج 2 182 که حضرت علی به درستی اشاره فرمودید تا برج 5 درگیر اولویت بندی کالایی بودیم. من به عنوان فعال تو حوزه بازرگانی نمیتونم بپذیرم که ما ظرف 3 ماه 4 ماه هنوز نمیدونیم چه کالایی باید اولویت 1 باشه، چه کالایی باید اولویت 2 باشه، کدوم نیاز اساسی کشوره. نگاه میکنیم ببینیم کالای اولویت 1 دفعه میاد میشه 4 ممنون ورود میشه، کالای اولویت 3 دفعه میشه اولویت 1. خب این نشان از این داره که یک برنامه‌ریزی صحیحی یا یک تقریبا میتونم بگم یک فرایند واحدی توی تصمیم گیری وجود نداره. به هر حال تصمیمات داره جزیره‌ای توی نهادهای اقتصادی صورت میگیره، هم از وزارتخونه‌ها یا سازمان‌ها، و اینها بدون اینکه چه تأثیرات مخربی میتونن روی فرایند تصمیم گیری یا خونسا کردن اثرات مثبت یک تصمیم دیگه داشته باشن به شهیته اجرا در میاند. به نظر میاد اول باید یک کارگروه منسجمی تشکیل بشه که آثار و مؤلفه های این موارد توش بررسی بشه، چه مثبت چه منفی. به هر حال یک تصمیمی که گرفته میشه یقینا آثار زیانباری داره، با حداقل آثار زیانبار برای قشر متوسط و به پایین این تصمیم گیری صورت بگیره. ولی اینکه بخوایم بگیم که حالا ظرف سال 98 چه اقدامی باید صورت بگیره، یا اینکه حقوق دستمزد یک دفعه مثلا 5 برابر 6 برابر بشه، خب این رو میدونیم که عملا هیچ رخداد اتفاق نمیفته و لباس واقعیت هم به خودش نمیگیره. ولی فرایندی که امروز متصور هستیم، اول این که ما بیایم تعریف کنیم آقا نیاز اساسی یعنی چی، بعد مکانیزم توزیع نیاز اساسی به چه شکله، بهره مندی یعنی اون نظام های یارانه ای که ما الان داریم خب جواب نداده، باید نگاه کنیم ببینیم نظام توزیع یارانه ایمون به چه شکل باشه. کما اینکه نظام یارانه ای هزار تا انقلت بهش وارده که من هم باهاشون موافق هستم که آقا اصلا یارانه در کنارش به هر حال تعالی فاسد هم میاره، ولی تو شرایط فعلی باید اهم و فل اهم کنیم بین بد و بدتر، به هر حال گزینه که آثار مخرب کمتری داشته باشه.
ممنونم از شما آقای خانی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم سری با تو فرمان بزنیم، با این فاصله کوتاه از همکارانمون برمیگردیم، چالش رو پی می‌گیریم.
چالش. بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. اقدامات دولت برای ساماندهی بازار ارز در آستانه سال جدید و به تبع ساماندهی دیگر بازارها موضوع برنامه امروز چالش هست. مهمان ما در استودیو آقای مهندس مسعود دانشمند هستند، از اعضای محترم اتاق بازرگانی و رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، و جناب آقای مهندس افشین خانی کارشناس محترم عالی بازرگانی تلفنی چالش را همراهی می‌فرمایند. 2786-2098 و 3036-37 همچنان دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان ارجمند هست. با ما همراه باشید با چالش. آقای مهندس دانشمند، هم کسری بودجه، هم در واقع میشه گفت بازار متشکل معاملات ارزی که حدود یک ماه پیش بانک مرکزی اعلام کرد و به نوعی هم کانون عالی صرافان رو و صرافی‌ها رو و هم بانک‌ها رو درگیر موضوع عرض کرد که یه بازاری ایجاد کنه در کنار مثلا بازارهایی مثل چارا استانبول، برای اینکه اونجا تکلیف ارز رو و رابطه ارز و تقاضا رو روشن بکنه، و هم تقاضایی که شب عید به هر حال افزایش پیدا میکنه. این سه مقوله‌ای هستن که اگر فکر عاجل براش نکنیم، یعنی اینکه تورم از الان دوباره روند افزایشی به خودش خواهد گرفت و سال آینده هم به این موضوع دامن خواهد خورد. کسی بودجه رو چه کار خواهد کرد به نظر شما دولت؟ چون ما معتقدیم که، یعنی خود دولت حتی به کرات اعلام کرد که ما استقراض نکردیم. حتی بعد از برجام که تحریم‌ها تعلیق شد، دلاری وارد کشور نشد. دولت نیازش رو معادل ارزی که قرار بود وارد کشور بشه از بانک مرکزی می‌گرفت، خرج ریالی می‌کرد و به بانک مرکزی می‌گفت که این مقدار ریالی که از شما دریافت کردم معادل ارزی اون رو عرض که وارد کشور شد ما جایگزین خواهیم کرد. یه همچین روندی رو ما حتی بعد از برجام داشتیم که ما استقراض نکنیم یا پول چاپ نکنیم. خب تو شرایط فعلی آیا راه اینه که دوباره نوسان ارز اتفاق بیفته؟ آیا راه اینه که ما بیایم کالاهای اساسی رو بیش از حد متعارف بگیریم و تو بازار توزیع کنیم و این اسمش بشه تثبیت ارز که وزارت اقتصاد اعلام کرده؟ راه چیه آقای دانشمند؟
عرض کنم به شما که با این روندی که دولت داره میره و با این لایحه بودجه‌ای که هست، همین تصویر همین است که شما میگین.
نه حالا بودجه سال 98 که نرسیدیم بهش.
ما به 98 داریم میگیم.
میگم الان ما تو سال 97 هم ما همین الان نزدیک 45000 میلیارد تومان کسری داریم.
45000 تا پایان آذر ماه بوده.
درسته.
برآورد من برآورد ما این هستش که تا پایان اسفند ماه حدود 70000 تا خواهد شد. این کسر بودجه. حالا کسر بودجه رو نگاه کنید از کجا داره اتفاق میفته؟ از عدم تأمین درآمدهایی که توی بودجه پیش بینی شده. خب یکیشون هم وقتی که دولت روز به روز داره بزرگتر و سنگین‌تر میشه و هزینه‌های دولت داره افزایش پیدا میکنه، از اون ور وقتی که کار و کسب نیست و تولید نیست، طبیعتاً دولت مالیاتایی که باید بگیره، عوارضی که باید بگیره نمیگیره، و بعد از اون سمت میزان فروش نفت و مثلا کالاهایی که به عنوان کالای دولتی هستن با صادرات ارزش باید به تو دو سیستم، خب اونم کمتر شده. طبیعی است که دولت الان درست کسر بودجه بودجه داره، اما چرا اموراتش داره میچرخه؟ داره دست میکنه صندوق توسعه ملی، از صندوق توسعه ملی داره به نحوهای مختلف برداشت میکنه، یا سهمی که باید از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی بده او رو به اونا نمیپردازه. خب داره میگذرونه.
همین موضوع هم باعث ابراز نگرانی نمایندگان مجلس شد. اخیراً شاید هفته قبل بود که نمایندگان مجلس اشاره کردن به اینکه صندوق توسعه ملی در خطره. خب تو این شرایط بچه کدای
خب ببین صندوق توسعه ملی داره کفگیرش به تای دیگ میخوره به این شکل، برای که توش وارد نمیشه. بنابراین دولت تو الان تونسته از این محلها، درسته که بدهکار شده، اما اومده صندوق توسعه ملی برداشته امورات جاریش گذرونده. وقتی که دولت در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری نمی کنه، سرمایه خارجی جذب نمیشه، حتی سرمایه داخلی
شغل هم ایجاد نخواهد شد
که شغل ایجاد نمیشه.
وقتی شما پیشنهاد ایجاد اشتغال دادید، چطور تو این شرایط؟
حالا ببینید، باید اشتغال ایجاد شه. ببینید که ما یه چیزی درست کردیم به عنوان تحریم و اومدیم پشت این دیوار تحریم ایستادیم و کاری انجام نمیدیم. برآوردهای بازاری و ببینید میدانی نشون میده که آثار تحریم ها در اقتصاد ملی ما حدود 25-30%. بقیه این آثاری که ما داریم میبینیم آثارش ناشی از مدیریت‌های خودمونه که کارآمد نیست این مدیریت‌های ما که نتونستیم کار بکنیم. من به عنوان مثال میگم، ببینید که ما یه واحد تولیدی داریم که به عنوان مثال داره آب معدنی بطر میکنه و میفروشه.
بله.
چون سرمایه در گردش کافی نداره، نمیتونه مواد اولیه رو به طور لازم بخره. آب که وجود داره ولی نمیتونه این کار انجام بده، بنابراین توان تولیدش رو به جای مثلا فرض بفرمایید که 1000 بطری در روز تبدیلش کرده به 300 بطری در روز. خب این 300 بطری در روز باعث شده به اینکه اشتغالش کاهش بده کرده،
قیمت تمام شده داشتن بالا
میره، قیمت تمام شده داشتن بالا میره.
بله.
خب اینو باید اینکه چیکارش بده کنیم؟ میخواد بره بانک وام بگیره، بانک به وام که بخواد بهش بده به عنوان پول پرفشار و پول داغ وارد بازار بشه، مشکلات خاص خودش داره و بانک ها ندارن که وام بدن. خب دولت باید بشینه تدبیری برای این بیاندیشه، تدبیری که ما اندیشیدیم برای این توی مجموعه خودمون برای این کار، احیا کردن LC داخلیه، اعتبار اسنادی داخلیه.
بله.
یعنی اینکه اگه همین کارخونه‌ای که داره آب معدنی تولید میکنه به جایی که بره بانک وام بگیره، بیاد بگه آقا من مواد اولیه‌ام، دوره تولید بازدهی من مثلا 90 روزه.
بله.
90 روزه بره از یک از این پتروشیمی‌ها که مواد اولیه تولید میکنن از اون بخره. کی تضمین پرداختش میکنه؟ به بانک خودش مراجعه میکنه، بانک خودش تضمین رو به عنوان LC داخلی میده به بانک اون کارخونه پتروشیمی. حالا این بانک این چه تضمینی از کارخونه تولیدی میتونه بگیره؟ باید بیاد مشارکت کنه. تمام وجوه حاصل از فروش توی حساب مشترک بین بانک و اون کارخونه قرار بگیره. اون بانک به اندازه سهمی که در تولید داره 20%، 15%، 30% انقدرش اون برداشت کنه، بقیه‌اش خود کارخونه برداشت کنه. بنابراین سرمایه در گردش نیومده، پول داغ توی بازار نیومده و کارخونه تونسته با تداکثر توانش تولید بکنه. وقتی تولیدش افزایش میده، قیمت تموم شدهش میتونه به حد معقولی کاهش بده.
وقت بانک ها دوباره میل میکنه به بنگاهداری.
بنگاهداری نیست. این مشارکت در تولید نه. بانک
به نوعی صاحب سهام اون کارخونه میشه.
نه، صاحب سهام نمیشه. مشارکت در اون تولید فقط.
بله.
این یه ابزاری است که در دنیا الان هست، به عنوان ابزار نوعی وجود داره که بانک ها دارن در تمام دنیا دارن عمل میکنن بدون اینکه بانک دخالت در مدیریت داشته باشه.
بله.
بانک سهام اونجا رو بخره، بانک فقط میگه آقا حساب مشترکی است بین من و شما، تولید فروش رو میریزیم تو این حساب.
ولی آقای دانشمند با یه مشکل مواجهیم. الان شما مثال آب معدنی رو زدید، من مثالی بزنم که فراتر از تولید آب معدنی ما مهارت و چیرگی فوق العاده ای درش داریم و اون صادرات خدمات فنی مهندسی است. این که ما تو حوزه صنعت برق تقریبا بالغ بر 95% صادرات خدمات فنی مهندسی ما به صنعت برق برمیگرده و وقتی میریم توی کشوری برای اجرای پروژه نیروگاه برق بزنیم، ما از این ور با توجه به اینکه ارز هم افزایش پیدا کرده و توان صادراتی ما میتونه افزایش پیدا بکنه، متاسفانه قیمت تمام شده کالاهای داخلی برای صادرات خدمات فنی مهندسی بالا میره و این بالا رفتنش باعث میشه که مهندسین ما میرن نیروگاه اجرا کنن تو مثلا عراق یا افغانستان، اما قطعات مربوط به نیروگاه رو، توربین هاش رو یا سایر در واقع میشه گفت منظومات فنیش رو از چین وارد میکنن و اونجا اجرا میکنن. یعنی عملا ما حتی صادرات خدمات فنی مهندسی هم نداریم، چه برسه به اینکه ما بخوایم آب معدنی رو به جای 1000 تا 300 تا تولید کنیم یا با این روش مشارکت بیام تولیدمون رو افزایش بدیم که حالا یا اشتغال موجود رو حفظ کنیم یا افزایشش بدیم اشتغال رو، چطور ممکنه؟
ببینید که اون افزایشی که ما برای صادرات داریم متاسفانه مشکل عمده و مشکل بهره بانکیه.
بله.
که بانک‌ها تسهیلات نمیدن، تو واحد تولیدی بیشتر میره از بازار غیر رسمی به صورت استقراض میکنه، یا از بانک‌ها با از بانک استقراض کردن در حد 30% بازار غیر رسمی، در حد 40-50%. این نرخ بهره بالاست که به پدر تولید
داره. ولی آقای دانشمند، این واحدهای تولیدی که از بانک ها تسهیلات گرفتن هلوش 18%، حالا بعضا تا 20-24% هم که گرفتن، با نوسانات نرخ ارز یه جورایی این سود بالای بانکی رو جبران کردن. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که الان تولید به خاطر تسهیلات بالای بانکی یا رقم سود بالاشون دچار چالشه. یعنی تولید کننده و کارفرما الان با وام هایی که از بانک ها گرفته بودن این چالش رو برطرف کردن. ما نمیتونیم کارفرما رو بگیم الان این چالش این بانک باش مواجهه.
نه، این که اگه جبران کردن، این برای یک نوبته، که البته خیلی هم من با حرفتون موافق نیستم.
برای
یک نوبته. بح. نوبت دومش همه به قیمت هایی که به اصطلاح افزایش یافته است دیگه. بنابراین باز همون شکل میشه. ببینید اشکال کار کجاست؟ من همین واحد تولیدی که مثلا 100 میلیون تومان سرمایه در گردش داشته بر مبنای دلار 3000 تومانی.
خب
الان بر مبنای دلار 12000 تومانی توانش به عنوان سرمایه در گردش به یک چهارم کاهش پیدا کرده. بنابراین نگه نمیتونه با ظرفیت کار بکنه. ولی شما این خدمات فنی مهندسی، بحث بر سر این نیست که ما یک کالای تولید کنیم و صادر کنیم، اون کالاست. خدمات فنی مهندسی این است که من میرم اونجا میگم من توان به اصطلاح راه اندازی یک کارخونه و به اصطلح کارهای فنی مهندسی یک کارخونه دارم. این رو میبریم
از داخل بعد ببریم دیگه،
یا از داخل میبری یا جای دیگه، فرقی نمیکنه. اون توان مهندسیشو داره صادر میکنه.
درسته.
در صدور توان مهندسی که داره صادر میکنه او اینجوری، اما مشکلی که اینا دارن صدور خدمات فنی مهندسی این است که نمیتونن به هنگام ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصات، ضمانتنامه بانکی برای پیش پرداخت، ضمانتنامه بانکی برای حسن انجام، باید از بانک اون محل اجرای پروژه بگیرن و بدن. بنابراین اینجا بانک ما باید بتواند یه دونه بانک ضمانتنامه صادر کنه به اون بانک کشور مثلا هدف فکر کنه کشور عراق، که اون عراقیه یه ضمانتنامه صادر کنه برای وزارت نیروی عراق. خب بانک ما با بانک اونجا ارتباط نداره. ما این اشکال ماست که نظام بانکی ما مرتبط نیست تا ما خدمات فنی مهندسیمون بتونه توسعه پیدا بکنه. بنابراین اونجا وقتی ما میریم از نظر خدمات فنی میتونیم کاری انجام بدیم، اما نمیتونیم اون تضامین لازم رو به اون کشور بدیم. اینه که ما اینجا موندیم. من میخوام یه نکته دیگه بیام جلو ببینیم که ما چی کارش بکنیم. الان بیایم الان دلار 4200 تومانی رو ادامه بدیم. من یه حرفی دارم و اون اینه که ما این سوبسیدی که داریم رو دلار 4200 تومانی میدیم، به واردات داریم میدیم، این رو انتقالش بدیم به مصرف کننده. خب ما الان داریم در به اصطلاح واردات کالا یه رسیدتون رانت ایجاد میکنیم، یا فضای رانتی ایجاد میکنیم. که این فضای رانتی ایجاد میکنه که اون کالایی که تولید میشه با این، اون کالا با چه قیمتی توی بازار میاد. عملا کالایی که مواد اولیه‌اش با 4200 تومانی تامین شده، نیروی انسانیش هم و حتی انرژیش هم که داره میگیره تقریبا با همون ارز 4200 تومانی قابل محاسبه است، اما محصول نهایی توی بازار بر مبنای دلار 12000 تومانی داره توی بازار میاد. خب این یه رانت ایجاد کرده. دولت باید یکی از کاری که بکنه این است که این رو منتقل کنه به کی؟ به انتهای خط. یعنی بنابراین یک پارچه سازی نرخ ارز به وجود بیاد. یعنی ما نرخ ارز رو به طور کلی برای همه چیز، حالا به عنوان مثال فرض کنیم بگیم 11000 تومان. خب حالا با 11000 تومان بیایم نهادهای دامی بیاریم تولید مرغ بکنیم. حالا مرغی که می‌خوایم به مصرف کننده بدیم، اون سوبسید 4200 تومان تا 11000 تومان اینجا روی کالای نهایی بدیم، این فضای رانتی رو به وجود نیاریم.
ممنونم از شما. در ادامه برنامه که چالش آقای دکتر علی قربانی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ما پیوستند. آقای دکتر قربانی خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمان برنامه‌تون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای دانشمند در استودیو و آقای مهندس خانی هم دیگر مهمان تلفنی ما رو خط ارتباطیمون هستند. توضیحاتی رو هر دو مهمان بزرگوار درباره کنترل نوسانات بازار ارز به ویژه در ماهای پایانی سال مطرح فرمودند. نکات قابل تأملی اشاره شده آقای دکتر قربانی، و اون اشاره شد به اینکه وزارت اقتصاد اعلام کرده اولویت در ماه پایانی سال تثبیت بازار هست. با بودجه‌ای که بالاخره تو مجلس خواهد اومد و تصویب خواهد شد، دولت تصمیم بر این نخواهد گرفت که ارز 4200 تومان که حدود 14 میلیارد دلار خواهد بود برای کالای اساسی رو تبدیل کنه به یه ارز نیمایی یا به قیمت بالاتر. قاعدتا مجلس هم تأثیر چندانی در بودجه سال 98 نخواهد داشت. الان هم با کسری قابل توجهی ما مواجه هستیم. چطور میشه بازار ارز و به تبع اون بازارهای دیگر رو کنترل کرد در ماه پایانی سال که این نگرانی به وجود نیاد برای مردم؟
همونجور که مهمانان عزیز برنامه اشاره کردن، در لایحه سال 98 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی دولت در نظر گرفته که رقم قابل توجهی است و سناریوهای مختلفی پیش بینی شده بود برای این قضیه. در کمیسیون تلفیق برنامه در بودجه 98 اینها مطرح شد و از جمله این که ما وقتی 14 میلیارد دلار میاییم برای عرض 4200 تومان برای کالای اساسی در نظر میگیریم،
بله،
این باعث میشه که بالاخره مصرف کننده نهایی به صورت عادلانه از این استفاده نکنه. ما بیاییم این رو در قالب مثلا به صورت کارتی و یا الکترونیکی و یا به تکیشیم جایی مصرف کننده هایی که وقتی خرید میکنه بتونه از این استفاده بکنه که متاسفانه رای نیاورد و بقیه رو هم دولت به صورت نیمایی در نظر گرفته و به خاطر اینکه یه مقدار کسری بودجه خودش رو بخواد حل بکنه به این صورت در لایحه بودجه آورده که سال آینده با توجه به اینکه هم احتمال اینکه با تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور عزیزمون هم نفت ما کاهش پیدا کنه و هم از طرف دیگر با افزایش خود نرخ دلار به چیز نیمایی منجر به افزایش تورم در کشور خواهد شد.
بس.
امیدواریم که در صحن علنی مجلس و اسلامی انشاءالله بودجه بررسی میشه، گزینه های دیگه رای بگیره که یه جوری حالت عدالت اجتماعی باشه، چون هدفمندی یارانه ها یکی از موضوعات بود که افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح بود، گزینه های متعددی که اونم رای نیاورد. در بحث ارز هم به غیر از این 14 میلیارد دلار بقیه هم به صورت نیمایی هست که من فکر میکنم که این نمیتونه دولت به این صورت کنترل بکنه هم نرخ ارز رو و همین که این منجر به ایجاد عدالت اجتماعی در کشور نخواهد بود.
آقای دکتر قبلی، سوال اینجاست که با واقعیت های میدانی که ما در بازار میبینیم و بودجه ای که به مجلس ارائه شده و کسری بودجه فعلی که آقای دانشمند اشاره کردن تا برج 945000 میلیارد تومان تا پایان سال حدود 70000 میلیارد تومان کسری بودجه داریم، چطور میتونیم بازار رو کنترل بکنیم یا به بنا به اعلام وزارت اقتصاد بازار رو تثبیت کنیم؟ چطور میشه این کارو کرد؟
نه، به خاطر کسری این گزینه‌های متعددی بود که دولت اجرا نکرده. یکی افزایش پایه‌های مالیاتی بود، نه اینکه ما مالیات افزایش بدیم، مثلا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خونه‌های خارجی.
خب اون مجلس ما تصویب می‌کرد آقای دکتر قربانی.
بله، اینها رو میتونست دولت نه کنید، همه اینها در
حد این که لایحه‌اش که سال 92 اومد تو مجلس آقای دکتر قربانی
هنوز در حقیقت در کمیسیون اقتصادی هست و به صحن نیومده،
یعنی بعد از 5 سال هنوز نیومده آیه
نیومده هنوز در دست، یعنی تصویب نشده. نه، مالیات بر خونه خالی تصویب شده ولی هم رقمش کمه و هم اجرای شدنش مشکله. به نظر ما نه کنید، همه اقتصاددانان و همه کسان صاحب نظر معتقدند ما به خاطر اینکه وابستگی به نفت کاهش پیدا بکنه باید پایه‌های مالیاتی رو که از جمله همین جرل فرار مالیاتی بگیریم، مالیات عایدی سرمایه، مالیات بر خونه‌های لوکس و مالیات بر برخی حتی در شرایط فعلی صادرکنندگانی که معافیت مالیاتی رو دارن موقت مالیات.
الان اینجا اشکال به دولت وارده تو این حوزه یا به مجلس آقای دکتر قربانی؟
بخشی از اینها که قانون هست اجرا نمیشه، برخیش هم نیازمند اینه که سریعا در مجلس تصدیب بشه.
خب مگه مجلس نباید نظارت بکنه برای اجرای اینها؟
چرا دولت در حد این که خب سوال میتونیم از وزرا بکنیم یا میگه دولت مثلا در برخی جاها خودتون در جریان کامل هستید، میگه مثلا من اهرم اجراییش رو ندارم و یا نمیتونم به دلایلی تفره میده و ما هم بالاخره وظیفه هست که فقط به عنوان نماینده ها خب یا سوال بکنیم یا استیضاح بکنیم.
خب نتیجهش چی میشه اون وقت آقای
نتیجهش نکنیم؟ ما در شرایط دوستا همه میگم از لحاظ نظری فقط اشاره اینه بگم همه اعتقادشون بر اینه که وقتی که نفت کاهش پیدا میکنه، وقتی هم قیمت میاد پایین و هم کل صادرات ما در کشور، راهکار عملی که برای جبران 70000 میلیارد تومانی که جناب آقای دانشمندم اشاره فرمودن اینه که ما مالیات رو در کشور پایاشو گسترش بدیم. این همه میدونن ولی در حد شعاره.
متشکرم آقای دکتر. همراه ما باشید آقای دکتر. آقای مهندس خانی، با توضیحاتی که آقای دکتر قربانی دادن ما میتونیم بازار رو تثبیت کنیم در ماه پایانی سال و قیمت ارز رو به حالت تعادلی فعلی که حالا حسب ظاهر هست نگه داریم با توضیحاتی که دکتر قربانی دادن؟
خدمت شما عرض کنم، بنده اول خدمت های دکتر قربانی سلام عرض ادب دارم. ببینید، حالا بزرگواران بهتر از من میدونند، عدم تحقق درآمدهای دولت علتهای مختلفی داره. یک بخشش خلاهای قانونیه، یک بخشش هم میشه گفتش که عدم اجرای صحیحه. حضرت علی اشاره فرمودید لایحه حالا وصول مالیات ها از سال 92 توی مجلس مطرح شده،
تصویب شد 92
92 به صورت رسمی من خاطرم هست که این موضوع مطرح شد که آقا جان اگر قرار باشد کسری بودجه دولت به نوعی مرتفع بشه، یکی از راهاش میزان وصولی مالیات هاست.
بله.
امروز اون چیزی که شاهد هستیم توی بخش حوزه های مالیاتی و درآمد های محقق نشده در این حوزه،
بله،
به نظر میاد که مکانیزم های وصول مالیات یه مقدار برای دولت گنگ یا نامشخصه. حالا من از این عبارت گنگ و نامشخص چرا استفاده میکنم؟ به این دلیل که زمانی که دوستان تصمیم گیر